ما جوونا چی کار بکنیم که اطاعت محض از رسول خدا بشه؟ حالا درست اون دوران رو درک نکردیم، ولی خودش نکته یه دیگه.
بله خب کار کنیم. سیای پیامبر مخود مربوط به زمان حیات ایشون که نیست که، نه باعث اخلاقی، باعث کلی. یعنی امروز هم اطیع الله و اطیع الرسول، امروز هم ان کنتم تحبون الله، و اگه خدا رو دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید. من با توجه به وقت برنامه سه چهار تا اگه برسم هم بیشتر حالا از اون اصولی که در زندگی پیامبر حاکم بوده، از اون مبانی، اونایی که در
مبانی پیغمبر بوده.
آره، مبانی اساسی که زندگی پیامبر بر اساس اونها شکل گرفته رو خدمتتون میگم. دو سه تا کتاب معرفی میکنم کسی خواست وقتی دنبال کنه راجع به اخلاق پیامبر و ویژگیاش. سنن النبی مال علامه طباطبایی است، کتاب خوبی است،
سنگین نیست،
نه کتاب ساده است، ایشون نوشته و اونجا بحث میکنه پیامبر لباس پوشیدنش، رفتارش با همسرانش، غذا خوردنش چگونه بود. عرض میکنم یک کتابی هم مرحوم اشخباس قمی دارد که این هم ترجمه شده به فارسی به نام سیره پیامبر ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی است. عرض میکنم که من اصولی که بر زندگی پیامبر حاکمه و اون جنبه‌های در واقع رموز موفقیت پیامبر در واقع تو جامعه رو در چند محور برای شما میشمارم. یکی همونی که بعد از رحلت پیامبر از همسرش سوال کردن، گفتن پیغمبر چجور بود؟ گفت کان خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر اخلاق قرآنی بود. خیلی مهمه. اخلاق پیامبر اخلاق قرآنی بود یعنی چی؟ اخلاق قرآنی چیه؟ اخلاق قرآنی خذ العف، گذشت، اخلاق قرآنی و امر بالعرف، آگاهی دادن به افراد ناآگاه. اخلاق قرآنی، قرآن میگه چجور نگاه کنید، چجور غذا بخورید، همه اینا تو حلالن طیبا، انفقوا من طیبات ما رزقناکم. این یکی از ویژگی های مهم پیغمبر بود که همونی که خدا میگه خلق عظیما. چرا پیغمبر خلقش خلق عظیم بود؟ چون خلقش قرآنی بود. بینندگان عزیز ما، جوان های ما، یه قضیه با قرآن بیشتر اونس داشته باشید و خودتون رو با اخلاق قرآنی منطبق کنید. کاری هم نداره، من یه کد میدم خدمت شما، شما سوره فرقان رو باز کنید، آخر سوره فرقان 12 تا ویژگی برای بنده های خوب خدا اومده. از اینجا شروع میشه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون، میگه بنده های خدا با تکبر را نمیرن، اعتدال تو زندگیشونه، وفادار به عهدن، به دروادار. اینا خیلی مهمه، یعنی ما بتونیم یک در واقع محکی بزنیم خودمونو با قرآن کریم، همونطور که میفرماید اخلاق پیامبر قرآنی بود. این یه ویژگی. ویژگی دوم که به نظر من امروز مسائل تربیتی خیلی مهمه و چند تا آیه تو قرآن داره، اینه که پیغمبر در تعلیم و تربیت روش تحکم و اجبار نداشت. الان آیه شو بخونم براتون. لست علیهم به مسیطر، پیغمبر تو به اینها جبر نداری. ما انت علیهم به جبار، صریح قرآن است. پیغمبر تو به اینها زور نگو. اف انت تکره، تو میخوای مردم رو اکراه کنی به ایمان آوردن؟ نه، لو شاء ربک لآمن من فی الارض، اگه خدا میخواست همه رو به زور مؤمن میکرد. روش پیغمبر روش اکراه و اجبار نبود، روش دعوت بود. پیغمبر مذکره، یعنی چی؟ یعنی یادآور. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو یادآوری کن، تو وظیفتو بگو. حالا ممکن یه کسی مسلمان بشه، ممکنه نشه. کما اینکه پیغمبر مثلا با مسیحای نجران وقتی اینا مسلمان نشدن چه کار کرد؟ هیچ. قرارداد بس، جزیه بدن، مالیات بدن، به دین خودشون هم باقی باشن. با یهودیای خیبر اسلام میدونید با زور پیش نرفته، اسلام با استدلال پیش رفته، با منطق پیش رفته. همین آیه‌ای که الان مردم هم زیاد نایه رو میخونن، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این آیه چی میخواد بگه؟ لا اکراه فی الدین یعنی اصلا دین و اعتقادات جبری نیست. چرا جبری نیست؟ چون دین باوره. من نمیتونم به زور یه چیزی رو باور کنم. ممکنه به زور چیزی بگم، شما شمشیر بذاری اینجا من به زور بگم مثلا زمین نمیچرخه، ولی باورم هم اینه. اینم یکی از اصول حاکم بر رفتار پیامبر بود. وقتی معاذ می‌خواست بره تبلیغ بهش فرمود یسر، با مردم آسان بگیر، بشر، بشارت بده، لا تنفر، از دین نفرت ایجاد نکن. همینجا به خانواده‌ها بگم جوان‌ها رو از دین زده نکنید، از نماز زده نکنید، به گونه‌ای برای عبادت اینا رو بیدار نکنید که از دین ناراحت بشن. خیلی نکته مهمی است. رفتار پیامبر، رفتار عدم تحکم، عدم اجبار. شما ببینید احکام رو تدریجی بیان میکرد، خطاکار اگه میمد میبخشید، گذشته طرف به رخش نمیکشید، مسئولیت به طرف میداد. خیلی ابو سفیان با اون همه عرض میکنم که سابقه بدی که تو اسلام داره، تو فتح مکه فرمود انتم الطلقا، شما رو آزاد کرده. اینم نکته دوم. نکته سوم، هر کجا احساس کردید نکته سوم که بر رفتار پیامبر حاکم بود و این خیلی نکته مهم نیست، فرمود خدا به من دستور داده اینو، رأفت و مدارا. فرمود امرنی الله به مدارات الناس کما امرنی به فرائض. یعنی خدا همونطور که به من واجب کرده نماز رو، مداراتم با من برا من واجب کرده. رأفت و مدارا. ببینید اینی که ما بتوانیم تو تعاملات اجتماعی بود با مردم، اولا میدونید شما رگ خوابای افراد با هم فرق میکنه، سلیقه ها با هم فرق میکنه، تفاهم. یک کسی ممکنه با کلام جذب بشه، یک کسی با نگاه جذب بشه، یکی با یه مهمانی جذب بشه، یک کسی با یه هدیه جذب بشه، فرق میکنه دیگه. رسول خدا رگ خوابا رو میدونست و این همون رأفتی است که من اشاره کردم. شما ملاحظه بفرمایید چقدر زیبا با خطاکارها، چقدر زیبا با کسایی که سابقه حتی آزار و اذیت پیغمبر رو داشتن برخورد کرد. این اصل رأفت و مدارا الان تو روابط خانوادگی، تو روابط اجتماعی، تو روابط سیاسی خیلی مهمه. یه خورده تأمل کنیم هم دیگه رو.
بله. همین باعث شد که اسلام تو قلب ها نفوذ بکنه.
بله دیگه. همین باعث شد که افرادی از مدینه بلند شدن آمدن. اینایی که از مدینه آمدن مکه چنقدر زود مسلمان شدن؟ چون اینا با هم درگیری داشتن. اوس و خزرج. تا دیدن این پیغمبر حرف دلشونو داره میزنه. این اون کسی است که هوای نفس نداره. این اون کسی است که تکلف نداره، تصنع و ریاکاری نداره. واقعا ببینید خودش فرمود، فرمود من چند تا کار انجام میدم دلم میخواد بعد از من سنت بشه. یکی سلام کردن به کودکان، به همه بچه ها سلام میگه. یکی سوار شدن بر مرکب های مثلا ساده، یکی نشستن روی خاک، یکی غذا خوردن با غلام ها. واقعا طرف وقتی بلند میشد میامد خدمت پیغمبر تو مدینه، کمتر اتفاق افتاده بود که همه از اون حضرت معجزه بخوان یا استدلال بخوان. یه نگاهی میکرد و این آدم نمیتونه اهل دنیا باشه، اهل ریاست باشه، این آدم خدایی،
اهل بندگی بود،
اهل تواضع و فروتنی است. اینم یکی دیگر از نکته‌هایی که تو زندگی پیامبر هست. نکته چهارم، من 5 تا تبرکم میگم یه بحث جمع میکنم. نکته چهارمی که در زندگی پیامبر اکرم هست همونه که خدا تو قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک. شرح صدر، اون دریادلی، چرخ صدر یعنی قدرت در واقع تحمل افکار مختلف رو داشتن،
خواستانه تحمل رو.
ببین آقا ناسزا بهش میگفتن، یهودی اومد گفت مرگ بر شما به جای سلام علیکم، سنگی زدن، چوبی زدن، یارانشو شکنجه کردن. اما این شرح صدر پیغمبر، همونی که خدا هم تو قرآن میفرمه حضرت موسی وقتی خواست بره با فرعون صحبت کنه نگفت خدای سلاح بهم بده، گفت رب اشرح لی صدری. این شرح صدر پیامبر خیلی عجیبه و همین هم خیلی جاها باعث شد توی تعاملات مختلف. مثلا من مثال عرض میکنم، یه وقتی حضرت با همسرش حرفش میشد، اتفاق افتاده بود، یه وقتی مثلا یکی از خانمای حضرت، همسرای حضرت با حضرت بحثش میشد، یا فرض کنید گاهی بعضی از بستگان، فامیل، بعضی از همسایگان، بالاخره یه رهبر اجتماعی تو اون شرایط گستردهی که تو مدینه داره، بحث قضاوت داره، بحث فرماندهی داره. مدینه هم که میدونه یه جمعیت ترکیبی داشت دیگه، منافقتشون بود، یهودی بود، مسیحی بود، مسلمان سست بود، مسلمان قوی بود. واقعا عجیبه، یعنی اینی که پیغمبر توانسته تا یه 10 سال تو این مدینه به جایی برسه که وقتی وضو میگیره دست ببرن زیر آب وضوش به عنوان تبرک بذارن به خودشون، وقتی سرش رو حلق میکنه تو اولین حج تمام موهاش رو به عنوان تبرک ببرن، کار به جایی رسیده. من گاهی تعبیرم اینه، میگم روزی که پیامبر از غار حرا اومد پایین و روزی که از منبر رفت بالا، یه فرود و یه صعود دیگه. از غار حرا اومد پایین شروع کرد، از منبر رفت بالا خداحافظی کرد. فاصله چقدر؟ 23 سال. شما برید این جامعه 23 سال زیر و رو شده. یعنی از غار حرا که اومد پایین سنگ اومد، چوب اومد، تکذیب آمد، ساحرش گفتن، مجنونش گفتن، مسخرش کردن. اما روزی که از منبر رفت بالا خداحافظی کنه مثل بارون اشک می‌ریختن، میگفتن جعلت فداک به ابی انت، پدرم به قربانت، مادرم به قربانت. چه کرده که مادر سه شهید، همسر شهید، چهار تا جنازه رو گذاشته روی شطور داره میاد مدینه؟ بهش میگن اینا کیه؟ میگه چه کار دارید؟ الحمدلله پیغمبر سالمه. این خیلی تحوله. آدمی که روز اول حاضر نبوده حرف این پیامبر رو گوش بده، چه شده که حنظله رو امشب ازدواج کرده، فردا صبح تو میدان احد اومده شده غسیل الملائکه و جانش فدا کرد؟ چه کرده که اون شخص میگه رفتم بالا سعد انصاری، سعد داشت جان میداد، رفتم گفتم کاری نداری؟ گفت جان شما و جان پیغمبر چه کار به من داری؟ برو مواظب پیغمبر. خیلی مهمه.
بله.
یعنی خودشونو واقعا سپر بلای این پیامبر کردن. این همون یکیش همون شرح صدر پیامبر که اصلا ایرادم میگرفتن به حضرت بعضی، میگفتن که هوا اذن. از بس هر چی میگفتن پیغمبر خوب گوش میداد، موضع نمیگرفت، تو ذوقشون نمیزد، گفتن اذن. الان در قسمت قبل هم اشاره کردم، حتی تا این حد که خونش میامدن حضرت کار هم داشت روش نمیشد به اینا بگه برید. ملاحظاتی که تو این قضایا داشت. این چهار تا اصل مهم، یعنی این که سیرش قرآنی بود، تحکم تو زندگیش نبود، رأفت و مدارای با مردم داشت، شرح صد. و نکته پنجم اگر فرصت بگم میخواید در قسمت بعد بگم.
بله بفرمایید. حالا
بله
این بخش ما سیره پیدا.
نکته پنجم رو حضرت علی تو نهج البلاغه دارد، میفرماید سیرته او القصد. پیامبر معتدل بود، میانه رو بود. ببینید ما دیدیم تو رهبران سیاسی، اجتماعی، مذهبی، جریان های مختلف، بعضی که مثلا خیلی سیاسی که میشه از خانوادهش غافل میشه، خیلی عبادی که میشه از سیاست غافل میشه، ولی رسول خدا همون شخصیتی که تو دل شب با جبرئیل سخن میگه و با خدا سخن میگه، همون جمعیت شخصیت قایمت میشه همسرش میشینه میگه کلمینی، خانم بیا با هم یه خورده صحبت کنیم، حرف بزنیم. همین شخصیت دسته مبارک رو زمین میذاره، حسنم حسینم بابا بیاد دوش من سوار شید، من بشم شطور شما، دور اتاق بچه ها رو میچرخونه. و همین شخصیت میبینی تو میدان جنگ شمشیر دست میگیره، مقابل دشمنان میسته. همین آدم میگه نامه به سران دنیا مینویسه در سال 7 هجری و سران ایران و روم و کشورها رو دعوت به اسلام میکنه. همین آدم میاد میشینه تو کوچه توی مثلا محله ها با بچه یتیما روی خاک قضا میخوره. این مهم سیرت و القصد، چون ما داریم این مشکل رو الان هم تو جامعه. بعضیا متاسفانه وقتی تو یک جهتی برجسته میشن، تو یه جهتی کمرنگ میشن، خیلی متدینه، خیلی مؤمنه، حرمش، نماز جمعهش، اما تو صله رحم ضعیف، توی سر زدن به فامیل، توی ارتباط برقرار کردن با همسر، با اولاد، بچه‌ش جرأت نمیکنه، میگه بابا نماز شب پدر من ترک نمیشه، ولی 5 دقیقه حاضر دارن صحبت کنه. رسول خدا یه وقتی شنید یه عده‌ای رفتن به این سمت و سو که قارنشینی کنن، ترک دنیا کنن، اینا رو جمع کرد، فرمود من اینطور نیستم، من غذا خوب میخورم، زن دارم، بچه دارم، عرض میکنم سفر میرم، علم. یعنی مؤمن، بینندگان عزیز ما دقت کنید نکته رو، مؤمن باید جامع باشه، نمیشود یک بود رو تو بدن ما اینطوره، شما یه قسمت خیلی بهش برسه، قسمت ها دیگه ممکن دوزار مشکل بشه. در همه جوانب این همون است که سیرت او القصد. بله در اوجی که داشت با همسرش صحبت میکرد، با بچهش صحبت میکرد، تا بلال میگفت الله اکبر، همسرش میگه دیگه پیغمبر با ما بیگانه میشه، دیگه تمام، دیگه تمام. ماه رمضان تو خونه بود، افطاری میرفت، مهمانی میپذیرفت، اما دهه آخر ماه رمضان بسترشو جمع میکرد تو مسجد مینداخت، میفرمود دیگه این دهه اعتکاف من، یعنی اعتکافش یه دهه بود، در عین حال اون 20 شب دیگه‌اش به مهمانی ها، به افطاری رفتن ها. حتی نوشتن اگر میشنید توی قبیله ای یه کسی بچه از دست داده، مقید بود بره تشییعش، پدر از دست داده، اگه مریضه بره عیادتش. یه وقتی اومد دیدن یه بچه یهودی، یه جوونی بود یهودی بود، منتها بچه خیلی پیغمبر رو دوست داشت، همیشه به پیغمبر سلام میکرد، حضرت شنید این مریض شده، اومد عیادتش، باباشم یهودیه، مادرشم یهودیه، بچه‌م تو بستر نشست کنارش. اینقدر این بچه خوشحال شد. آقا شما خودت فکر کن یه بچه یهودی غیر دین اسلام، رهبر جهان اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، پاشده آمده عیادت این. تا نشست حضرت یه قدری احوال پرسی کرد، فرمود آقا بسر میخوای مسلمان بشی؟ گفت خیلی دلم میخواد ولی بابام نمیذاره. حضرت پدرش فرمود شما مانع میشی؟ گفت نه یا رسول الله، اگر خودش مایله من حرف ندارم. پسر شهادتین گفت مسلمان شد، از دنیا رفت. اینقدر پیغمبر خوشحال شد که توانسته یک نفر رو قبل از مرگ به اسلام دعوت کنه. تمام هم مقام میشیم بود مردم رو اصلاح کنه، جامعه رو اصلاح کنه. حالا اگر فرصت شد من تو بخشای دیگه برنامه اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا که نگاه میکنم میبینم که با این مبانی که آقای دکتر رفیع گفتن چقدر کبیر دلمون و چقدر کبیر زندگیمون تشنه این باران معارف، باران آموزه های دینمون، باران همه این لطافت ها و قشنگی ها که در سیره حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم موجود است.
tebyan.net گنجینه صوتی